صبح روز دوشنبهتون بخیر. 20 فروردین ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌پاشا هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه خبر.
من هم بنیامین صدر هستم، سلام صبح بخیر، همراه شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
تلویزیون سوریه از حمله موشکی به پایگاهی در حمص خبر داده. مقام‌های آمریکایی حمله هوایی آمریکا را تکذیب کردند.
شورای امنیت برای بررسی حمله شیمیایی دوما در سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند.
قیمت دلار به 5750 تومان رسید.
خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه بامداد دوشنبه از حمله به پایگاه هوایی تیفور در حومه حمص خبر داد. تلویزیون سوریه گزارش داد چندین موشک به سمت پایگاه هوایی تیفور در حومه حمص شلیک شده و پدافند هوایی سوریه به این حمله پاسخ داد و 8 موشک را ساقط کرده است. این در حالی است که رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده که خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاهی در سوریه حقیقت ندارد و آمریکا چنین حمله‌ای انجام نداده. خبرهای تکمیلی در بخش‌های بعدی خبر به آگاهی شما میرسد.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه نشستی اضطراری برای بررسی حمله شیمیایی اخیر به شهر دوما در سوریه برگزار کند. درخواست تشکیل نشست شورای امنیت را 9 عضو از 15 عضو این شورا شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، لهستان، هلند، سوئد، کویت، پرو و ساحل آج ارائه کردند. گزارش‌ها حاکی است که حمله شیمیایی شامگاه شنبه به اطراف شهر دوما در سوریه دست کم به کشته شدن 49 غیر نظامی منجر شده، اگرچه برخی گزارش‌ها از تلفات بیشتر حکایت دارند. در همین حال روسیه هم در درخواستی جداگانه خواستار نشست دیگری در شورای امنیت در روز دوشنبه شده است. خبرگزاری ایتار تاس به نقل از یک مقام روس خبر داده است این نشست قرار است به یک موضوع تهدید به موضوع تهدیدها علیه امنیت بین‌المللی بپردازد. این در حالی است که روسیه همواره قطعنامه‌ها علیه حکومت بشار اسد را در شورای امنیت وتو کرده و در کنار جمهوری اسلامی ایران مهمترین متحد بشار اسد محسوب می شود.
حمله شیمیایی به دومای سوریه حمله شیمیایی به دومای سوریه با کنش‌های گسترده بین‌المللی را به همراه داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود با حیوان توصیف کردن بشار اسد، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و سوریه را مسئول این حمله شیمیایی دانست و نوشت که این موضوع بهای سنگینی برای آنان به دنبال دارد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با محکوم کردن این رویداد در حساب توییتر خود نوشت رژیم اسد و متحدانش باید به این رفتار وحشیانه پایان دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در بیانیه ای اعلام کرد که از گزارش‌های منتشر شده درباره حمله شیمیایی در دوما و هدف قرار گرفتن غیر نظامیان یکه خورده است. اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه فرانسه و انگلیس حمله شیمیایی در دوما را به شدت محکوم کردند. روسیه اساساً وقوع حمله شیمیایی در این منطقه را تکذیب کرده و وزارت خارجه ایران و سوریه هم استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی را ادعای غیرمنطقی و توطئه‌آمیز توصیف کردند.
شورای امنیت در حالی قرار است درباره حمله شیمیایی به شهر دوما در سوریه نشست اضطراری برگزار کند که آمریکا و روسیه مواضع متفاوتی در این باره اتخاذ کردند. برای بررسی بیشتر مواضع مختلف همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا. آقای روشندل، اول از موضع آمریکا و دونالد ترامپ درباره حمله شیمیایی در دوما شروع کنیم. موضع واشنگتن رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضع شخص رئیس جمهور آمریکا با اون توییت مشهور شروع شد، در واقع شدیدترین واکنش به شخص ولادیمیر پوتین، ایران و بشار اسد بود و از بشار اسد با واژه اصلاح حیوان یاد کرد در اون پیام خودش و به هر صورت نشون میده که تا چه حد از این حمله شیمیایی ناراحت بوده و میخواسته که به هر نحوی شده این بیپاسخ نمونه. البته این با توجه به حرفایی که هفته پیش زده شد شخص ترامپ خواسته بود که نیروهای آمریکایی را از اونجا فرا بخوانه، یک تغییر جهت خیلی محسوسی هستش و متقابلا به اصطلاح حمایت ها و تا حدودی انتقاداتی رو متوجه شخص رئیس جمهور کرده. با وجود بر این پیشبینی هایی میشه که احتمالاً آمریکا دست به اقدام نظامی خواهد زد که میتونیم راجعش البته صحبت کنیم.
و موضع روسیه و ایران متحدان بشار اسد رو چگونه تحلیل میکنید؟
دو متحد بشار اسد یعنی روسیه و ایران در درجه اول منکر قضیه هستن، یعنی علارغم این که فیلم هایی که از واقع در سوشال میدیا داره دست به دست میشه نمیتونه ساختگی باشه، اینها معتقدن که انتشار این قضیه بخشش جعل و تبلیغات و بخشش توطئه آمیز هست. یعنی مثلا وزیر سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو گفته که این یک ادعای غیر منطقی است، برای اینکه سوریه در موضع برتر است و لزومی نداره این کار رو بکنه. و روسیه هم معتقد استش که اینها در واقع تبلیغات آمریکاست و یا اینکه جعل هست درش و در حقیقت زیر بار واقعیت قضیه نمیرن. و از طرف دیگه صحبتی میکنن که از ساعتی پیش در سوریه گروه به اصطلاح مخالف بشار اسد در حال تخلیه غوطه شرقی هست و انگار هیچی از هیچ آب از آب تکون نخورد.
خب در این وضعیت چه سناریوهایی ممکن اتفاق بیفته؟ آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟
فشارهای زیادی روی شخص ترامپ هست با توجه به اینکه امروز در واقع با فاصله 3-4 روز سالگرد حمله است که در سال گذشته آمریکا به سوریه کرد در پاسخ یک حمله شیمیایی دیگه که چندان کارآمد هم نبود و نتونست تغییرات ایجاد بکنه. حالا مثلا سناتور جان مککین، سناتور لینزی گراهام، اینها همه معتقد هستن که موقع این هستش که یک اقدام مشخصی در مقابل روسیه و ایران و همینطور شخص بشار اسد صورت بگیره. و حتی بعضی سناتورهای دموکرات از اقدام حاد نظامی حمایت میکنن. بنابراین اقدام نظامی خودش یکی از سناریوها هستش و با توجه به اینکه ساعتی دیگه سازمان ملل شورای امنیت در این مورد نشست و بررسی داره، احتمال این هم وجود داره که شورای امنیت هم راه رو برای یک اقدام حاد باز بگذاره، اگرچه قطعا با اگر به رأی گیری بکشه ممکنه که با وتوی روسیه همراه باشه. از طرف دیگه خود روسیه خواهان تشکیل یک جلسه سوای شورای امنیت، جلسه به دنبال شورای امنیت است، به دلیل اینکه احساس میکنه که اقداماتی در پیشه که میتونه امنیت بین المللی رو به خطر بیاندازه و این خودش نشون میده که روسیه در این قضیه بر صورت نگران اقدام نظامی از جانب ایالات متحده هم است.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز یکشنبه حدود 500 تومان افزایش یافت و تا 5750 تومان نیز فروخته شد. آنچنان که منابع خبری گزارش دادند بعد از ظهر یکشنبه بعد از این جهش قیمت بازار ارز در تهران به حالت نیمه تعطیل درآمد و صرافی‌ها با نصب تابلوهای دلار نداریم فروش نداریم ارزهای خارجی دیگر را خرید و فروش کردند. بر اساس خبرها یورو هم دیروز یکشنبه به مرز 7000 تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی 1,820,000 تومان گزارش شده است. قرار است امروز دوشنبه نمایندگان مجلس ایران نشست مشترک با دولت و مقامهایی از بانک مرکزی برگزار کنند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران به شکل فزاینده گران شده و این در حالی است که در بازارهای جهانی با رکود همراه بوده است.
برخی مقام‌های سیاسی آمریکا گفتند در جریان گفتگوهای محرمانه میان مقام‌های کره شمالی و ایالات متحده، پیونگ‌یانگ درباره مذاکره بر سر خلع سلاح هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رویترز، مقام‌های دو کشور تماس‌های محرمانه‌ای داشتند که در جریان آن کره شمالی اعلام آمادگی کرده درباره خلع سلاح هسته‌ای گفتگو کنند. مقام‌های دولتی آمریکا که رویترز نامی از آنها نبرده، تأکید کردند که تماس‌ها میان ایالات متحده و کره شمالی در حال حاضر در سطح ابتدایی است. به جز رویترز، دیگر رسانه‌های معتبر آمریکایی نیز خبرهای مشابهی را در این باره منتشر کردند. پس از علنی شدن دعوت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای دیدار و گفتگو و پذیرش این دعوت از سوی آقای ترامپ، گفته شد که دو طرف در پایان ماه مه گفتگو می‌کنند. محوریت گفتگوهای شبه جزیره کره مسئله خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است و این در حالی است که پیش از این و در ماه‌های گذشته تنش و بحران در شبه جزیره کره به طور فزاینده‌ای بالا گرفته بود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، در یک ارگانی مثل شهرداری تهران یا شورای شهر که بعد از صدها فیلتر گذشتن رسیدن به اون بالا، 1/5 به اون چیزی که تو خواستی رأی دادن. چشم و گوشتو باز کن آقای خامنه‌ای، وگرنه مردم بازش میکنن اخبارات. از تو مردم معمولی، عامه مردم، 1/5 که سهله، 1/50، 1/500، 1/5000 هم نداری. برو از کشور، برو، نذار به اونجایی برسه که ما بهت برسیم. قبل از اینکه دست مردم بهت برسه، برو بریم از کشور.
کار قاچاق به جایی رسیده که آقای جنتی هم به زبون آمده که جلوی قاچاق یه عده میتونن بگیرن اما بهشون اجازه نمیدن. پس معلوم میشه این کشور صاحب نداره، یک مش قاچاقچی دارن اینجا رو اداره میکنن. به لاگ قانونی بود، قوه مجریه‌ای بود، رهبر درست حسابی بود که اجازه پیدا نمیکردن یه عده قاچاق کنن. یه جای کار مشکل داره.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، امروز شاهد رشد ابر همراه با رگبار موقت باران و رعد و برق و وزش باد در استان‌های جنوب و غرب کرمانشاه، شمال لرستان، اصفهان، جنوب یزد، کرمان، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرقی سمنان خواهیم بود. همچنین طی روزهای امروز و فردا وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط شرقی کشور رو خواهد داد که سبب خیزش گرد و خاک در این مناطق خواهد شد.
و اما مروری بر خلاصه خبرها. آنچنان که خبرگزاری‌ها گزارش کردند، عصر امروز دوشنبه قرار است نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله شیمیایی اخیر به دوما در سوریه برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود با حیوان توصیف کردن بشار اسد، روسیه، ایران و سوریه را مسئول حمله شیمیایی دوما خواند و نوشت که این موضوع بهای سنگینی را برای آنان به دنبال دارد. ایران و سوریه نقش داشتن دمشق در این حمله را رد کردند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز یکشنبه حدود 500 تومان افزایش یافت و تا 5750 تومان نیز فروخته شد. برخی مقام‌های سیاسی آمریکا گفتند در جریان گفتگوهای محرمانه میان مقام‌های کره شمالی و ایالات متحده، پیونگ‌یانگ درباره گفتگو بر سر خلع سلاح هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. وزیر نیرو با هشدار درباره وضعیت تولید برق و تأمین آب شرب در ایران گفت که در تابستان امسال خاموشی اجتناب ناپذیر است و وضعیت آب شرب نیز در برخی مناطق ایران بحرانی است. پلیس آلمان از بازداشت 6 مرد جوان خبر داده که مضمون به برنامه‌ریزی برای حمله با چاقو در مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه برلین بودند. به گزارش رویترز، 4 مضمون با انیس عامر، شهروند تونسی که در زمستان سال 2016 میلادی با کامیون به جمعیتی در بازار کریسمس برلین حمله کرد و دست کم 12 تن را کشت، ارتباط داشتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای وین، جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را در مدت 4 روز دوباره از سر بگیرد. چند روز پس از آن که ریچارد راتکلیف در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش نازنین زاغری وسیله چانه‌زنی تهران و لندن درباره یک بدهی قدیمی است، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نظرات را رد کرد. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند شورشیان گروه جیش الاسلام که کنترل شهر دوما در غوطه شرقی را در دست دارند بر سر تخلیه این شهر به توافق رسیده و نخستین گروه از آنها دوما را ترک کرده است. گروهی از فعالان ملی مذهبی در اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیانیه منتشر و از آن اعلام براءت کردند. در این بیانیه آمده که این رویکرد هزینه‌های مادی و انسانی فراوانی را در 4 دهه گذشته بر مردم ایران تحمیل کرده است.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، افزایش قیمت دلار تیتر اصلی بسیاری از روزنامه‌های امروز دوشنبه است. روابط روزنامه‌ها از چگونگی رکوردشکنی قیمت دلار چگونه است؟
امروز علاوه بر اینکه تیتر بسیاری از روزنامه‌ها به این رکوردشکنی اختصاص داره، طراحی صفحه‌ای که بسیاری از روزنامه‌ها هم تعقیب کرده، روزنامه ابتکار با الهام از طرح دلار یک طرحی رو در صفحه یک منتشر کرده و قیمت رکوردی رو که زده شده 5700 تومان در این طرح اشاره کرده بهش و با تیتر جنجال دلار در شهر نوشته که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت دلار از 5250 شروع شد و به 5700 تومان رسید ثانیه و دقیقه به دقیقه قیمت ها بالا میرفت و پایین میومد و تغییر میکرد، اونطوری که این روزنامه نوشته. روزنامه اعتماد هم همین کار رو انجام داده، صفحه یکی خودش رو با یک گرافیک متفاوتی که مرتبط هست به رکوردشکنی دلار چاپ کرده با تیتر به وقت دلار و گزارش لحظه به لحظه داده، نوشته که با 5250 تومان آغاز شد قیمت دلار روز گذشته در بازار ارز تهران، بعد به 5350 رسید، هنوز به ساعت 11:30 و 12 ظهر نرسیده بود، از 5440 به 5500 تومان رسید و سرانجام به نوشته این روزنامه بین 5700 تا 5800 تومان قیمت دلار رسید. روزنامه صبح نو که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا این تیتر پرسشی رو در صفحه یک آورده، قیمت دلار الان یا الان، که اشاره است به طنزی که در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته دست به دست می‌شد که قیمت لحظه به لحظه دلار در حال افزایش بود. بر روزنامه وطن امروز هم از آشفت بازار دلار گزارش داده و نوشته روز گذشته صف‌های طولانی هم از ساعت 6 صبح برای خرید دلار تشکیل شده.
به صفحه یک روزنامه‌ها اشاره کردی که طرحی از دلار دارن، حتی در روزنامه‌های ورزشی هم به چشم می‌خوره. من روزنامه گل رو داشتم نگاه می‌کردم، مال امروز صبح رو، طرحی از دلار بود و پرداخته بود از منظر ورزشی که دستمزد شفر و برانکو و کیروش چگونه باید پرداخت بشه با این افزایش قیمت دلار. اما چهرم چه ارزیابی در روزنامه هست دلایل افزایش قیمت دلار؟
روزنامه ها نگاه های متفاوتی دارن به دلایل افزایش قیمت دلار. روزنامه جهان صنعت با تیتر بحران هدایت شده به سکوت و همراهی دولت در جهش قیمت دلار اشاره کرده. در سرمقاله این روزنامه تاکید شده که معمولا وقتی که قیمت دلار در ایران افزایش پیدا میکنه و دولت همسو نیست با اون، بازار امنیتی میشه، بگیر و ببند میشه، نیروی انتظامی میره در بازار ارز تهران، دلال ها رو بازداشت میکنن. اما این اتفاقات روز گذشته رخ نداده و جهان صنعت اشاره کرده که خود آقای روحانی و دستیاران و مشاوران ایشون هم بیمیل نیستن که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه. روزنامه دیگری که باز در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست که آقای جمشید پژویان که خودش اقتصاددان هست نمیشه، دو عامل اصلی وجود داره برای این جهش قیمت دلار. یکی اظهارات رئیس جمهور آمریکا و تهدیداتی است که ممکن هست درباره خروج از برجام پس از اون بازگشت تحریم ها ایران رو در واقع دچار مشکلات تازه‌ای بکنه. و نکته دوم به گفته ایشون کاهش نرخ سود بانکی هست که منجر شده نقدینگی ها از مؤسسات مالی و بانک ها به بازار ارز هدایت بشه. روزنامه کیهان نوشته که دستاورد دولت از برجام و تلگرام افزایش قیمت دلار هست. این روزنامه نوشته دلار شده 5800 تومان. و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران عوامل مختلفی رو به اشاره کرده، به بی‌اعتمادی مردم هم این روزنامه اشاره کرده و نوشته مجموعه تهدیدات خارجی و مسائل داخلی منجر به این اتفاق شده.
خب شهرام، آیا روزنامه‌ها گمانه زنی های سیاسی هم مطرح کردن در مورد افزایش قیمت دلار؟
امروز روزنامه آرمان در تیتر یک خودش با عنوان کودتای ارضی این ماجرا رو توصیف کرده و از دست‌های پشت پرده‌ای در پشت ماجرای نوسان قیمت ارز و رکوردشکنی قیمت دلار حکایت کرده. اشاره کرده که مخالفان دولت آقای روحانی دست به دست هم دادن تا ایشون رو در که بعدش یا یکی از شعارهای اصلیش این بود تثبیت قیمت ارز بود رو پیش مردم شرمنده بکنن. و روزنامه شهر هم به طور ضمنی نه به شکل مستقیم در سیت اصلی خودش نوشته که حالا جناح مقابل آقای روحانی در صدد این هست که یک رئیس جمهور نظامی رو روی کار بیاره. این اتفاق که با پیشنهاد آقای حسین الله‌کرم و شماری دیگر از چهره‌های اصولگرا مورد توجه روزنامه شهر قرار گرفته. بنوشته این روزنامه ممکن هست در پایان دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی با کاندیداتوری قاسم سلیمانی رخ بده یا حتی ممکن هست زودتر این اتفاق بیفته. روزنامه سازندگی هم از این ماجرا به عنوان فتنه دلار یاد کرده که اون هم ریشه‌های داخلی رو بیشتر و قوی‌تر دونسته در افزایش قیمت دلار.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه بخبر.
خیلی متشکرم.
سری بزنیم به دنیای هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد هنری از فرانکفورت. نمایش لیر شاه از مهمترین آثار ویلیام شکسپیر به کارگردانی مسعود دلخواه، استاد دانشگاه و کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. در نشست خبری نمایش اعلام شد که اکبر زنجانپور بازیگر معروف تئاتر نقش لیر شاه رو بر عهده داره. آقای سرکوهی، مسعود دلخواه چه برداشتی از این نمایش به روی صحنه خواهد برد؟
مسعود دلخواه از کارگردانان خوب ایران هستش. می‌دونید در سال 96 برنده جایزه بهترین کارگردانی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شد برای اجرای نمایش بیگانه بر اساس رمانی از آلبر کامو. همچنین در بخش بین‌الملل 36 جشنواره تئاتر فجر جایزه دریافت کرد به خاطر نمایش مفیستو که نمایش بسیار دشواری هست. جاش به هر حال همیشه کارهای دشوار کرده. حالا در نمایش لیشا یا شاهلیر کینگ لیر بستگی که چطور ترجمه می‌کنیم رو قراره باید بستا به صحنه ببره. نادر مشایخی آهنگسازی رو بر عهده گرفته، قراره یک گروه کر برای این نمایش راه اندازی کنه. همونطور که گفتید هنرمند بسیار مشهور اکبر زنجانپور در قرار نقش شاهلیر رو بازی کنه که می‌دونید این یک افتخار بزرگ هست، یک چالنج بزرگ هست در دنیا تو بعد در مثلا که کسی بتونه که در این نقش مثلا هنرمند بازی کنه و بتونه نقش رو به خوبی ایفا بکنه. حالا آقای دلخواه در مصاحبه گفته که نمیخواد یک مثلا اجرای کلاسیک از این نمایشنامه به دست بده. میدونیم که این نمایشنامه از زمانی که نوشته شده تا حالا بسیار اجرا شده، هنوز اجرا میشه، هزاران برداشت مختلف داره، فیلم های گوناگون بر اساس ساخته شده. گفته که من نمیخوام یک اجرای برداشت کلاسیک بدم و بلکه میخوام با یک نوع ساختار شگری این نمایش رو به صحنه بیارم و به شکل مدرن و با گروه بزرگ حرفه‌ای. حالا باید دید تا چند موفق خواهد شد، چون این خودش چالش بزرگی است.
منتقدان نمایش لیر شاه رو از مهمترین آثار شکسپیر میدونن. این نمایش همونطور که شما اشاره کردین از زمان نگارشش تا کنون بارها روی صحنه رفته، همچنان اجرا میشه و فیلم هایی هم ازش ساخته شده. چه شاخصه هایی سبب شده که موضوع این نمایش همچنان زنده و بروز باشه؟
آندرو برالی از بزرگترین شکسپیر شناسان جهان میگه که در همه ادبیات جهان هیچ چیز اصیلتر و زیباتر از نمایش شکسپیر در شاهلیر نیست. اینکه چگونه رنج های لیر در اون عظمت و بزرگی را زنده می کند و طبع انسانی او شکفته می شود. این نمایش را به یکی از بهترین، اگر نگیم بهترین نمایش شکسپیر، بهترین اثرش، بلکه یکی از بهترین ها می دانند. در 1600 او در این نمایش را در 5 پرده نوشته و شاید منتقد می گن این بدبینانه‌ترین نمایش شکسپیر است. مردان و زنان اشراف در این جامعه همه شاهزادگان تاریکی و ظلمت هستند. پلیدی و پلشتی رو در نهاد انسانی بررسی میکنه. خیانت، جنایت، دوری و نیرنگ رو که در لایه‌های زیرین انسان‌ها نهفته است. در این حال انتقادی‌ترین نمایش شکسپیر هم است. شکسپیر در واقع در این نمایش درون قدرت مطلقه رو میشکافه و تصویری دهشتناک از مناسبات قدرت به دست میده و همین دلیل این نمایش چون همیشه هنوز قدرت‌ها هستن، قدرت‌های سیاسی هستن، قدرت‌های مذهبی هستن و همین دلیل این نمایش که تحلیل قدرت هست همچنان موضوع روز هست. همونطور که گفتم هیله، نیرنگ، دسیسه، توطئه، خیانت و جنایت که از کارهای روزمره قدرت هست در این نمایش به خوبی نشون داده شده. می‌دونیم که شاهلیر به اصطلاح 3 دختر داره، بعد آزمایش میکنه که کی بیشتر رو دوست داره، بعد این چی به غلط میرسه که دختر کوچیکش اون رو دوست نداره. بنابراین مثلا منطقه شاهی خودش رو بین دوتا دخترش تقسیم میکنه، دختر سوم از ارث محروم میشه. اما بعدن ما به تدریج میبینیم که اینطور نیست، بلکه اون دخترها پس از اینکه به اصطلاح قدرت رو به دست میگیرن خود این رو طرد میکنن، خود شاهلیر رو. و در اینجا یک دلقک هست که میگن صدای شکسپیر هست و صدای عقل بشری هست و صدای انتقاد بشری به قدرت هست و او به اصطلاح با شاهلیر میمونه و به اون نشون میده که چقدر نادان بوده، چون به رغمی که خودش قدرت داشته اما قدرت رو و میکانیزم قدرت رو نمیشناخته. و بعد اما این دلقک میکانیزم قدرت رو میشناسه و میدونه که قدرت سیری ناپذیر هست و همه رو نابود میکنه. در واقع دلقک به شاهلیر میگه تو با بخشیدن قدرت واقعی به دختران خودت رو هیچ کردی و بعد دیگه از هیچ میزاید. این مثلا شاهلیر البته دیوانه میشه، مثلا تحت این فشارها و رنجهای گوناگون در نمایش میبره، بعد فقیر و بیچیز میشه و بعد دلقک که یک انسان فرزانه است او رو به اصطلاح رها نمیکنه و میگه که تو مردی زیبا و حسابی بودی اما حالا صفر هستی و صفر هستن هیچ نیست. من دلقکم، از تو مهمترم، برای که حداقل من دلقک هستم و تو هیچ نیستی. و الان هیچ بودن که شاهلیر رو دیوانه میکنه و بعد تجاوز و جنایت‌های گوناگونی رخ میده در نمایش. و سرانجام اون موقع که فقیر میشه، آواره میشه، سرگردان میشه، میفهمه که هیچ عدالتی برای فقرا وجود نداره و میفهمه که عدالت آن چیزی هست که ثروتمندان و قدرتمندان رو راضی میکنه. در واقع شکسپیر در پایان نمایش میمیره اما او به اصطلاح بر ارزش‌های معنوی آگاه میشه و انسانیت خود رو پس از دوباره یافتن خرد باز میاره. به هر حال این تضاد بزرگی که او تصویر میکنه در این نمایش و تحلیل قدرت شاخصه مهمی است که این نمایش تا امروز زنده و بروزه.
بله، ممنون آقای سرکوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در مسافرت‌های ورزشی خیلی پیش اومده که یک تیم به دلیل معطلی در فرودگاه، تأخیر در پرواز یا لغو پرواز دچار مشکل بشه و بارها با اخبار مشابه مواجه بودیم. اما اتفاقی که دیروز در فرودگاه برای تیم دختران بسکتبالیست نفت آبادان افتاده بی‌سابقه است. اونا بلیت داشتن، کارت پروازم گرفتن، پروازم سر وقت انجام شد اما همراه این تیم نرفتن به دلیل اون چه که تصمیم مسئولان باشگاه نفت آبادان عنوان شده و هیچ توضیحی هم داده نشده بود تا ساعت اولیه بامداد امروز که چگونه تصمیم گرفته شده، چرا این بازیکن‌ها در فرودگاه بودن و همه چی مهیا بوده و چرا از پرواز جلوگیری شده. و جالبه که طبق خبری که خبرگزاری‌ها منتشر کردن به اونا گفته شده که در فرودگاه بمونید، دوباره براتون بلیت میگیریم، با پرواز بعدی میرید. اما باز این اتفاق هم نیفتاده و عکس‌ها و فیلم‌های متعددی منتشر شده که شرایط بسیار بد این بازیکنان رو نشون میده، خوابیدن در فرودگاه، خستگی، معطلی و در نهایت بلا تکلیف بازگشت به خانه، سفری که تا ساعت آغازین بامداد امروز در واقع انجام نشد و مسابقات هم فردا قراره برگزار بشه در اردن، رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا و عدم اعزام تیم نفت آبادان. خبر بعدی، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن برکنار شد در فاصله فقط 2 ماه مونده به جام جهانی. وحید هالیلودزیچ سرمربی ژاپن از سمت خودش برکنار شده. تیم ملی فوتبال ژاپن بازی‌های خودش رو در جام جهانی بعد مقابل کلمبیا، سنگال و لهستان برگزار کنه. حالا قراره سرمربی جدید در آستانه آغاز جام جهانی برای این تیم انتخاب بشه. دوشنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب، ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید.
من میمون صدر هستم، ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
تلویزیون سوریه از حمله موشکی به پایگاهی در حمص خبر داد، مقام‌های آمریکایی حمله هوایی آمریکا را تکذیب کردند.
شورای امنیت برای بررسی حمله شیمیایی دوما در سوریه نشست اضطراری برگزار می‌کند.
قیمت دلار به 5750 تومان رسید.
خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه بامداد دوشنبه از حمله پایگاه هوایی تیفور در حومه هومس خبر داد. تلویزیون سوریه گزارش داد چندین موشک به سمت پایگاه هوایی تیفور در حومه هومس شلیک شده و پدافند هوایی سوریه به این حمله پاسخ داده و 8 موشک را ساقط کرده است. این در حالی است که رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرده که خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاهی در سوریه حقیقت ندارد و آمریکا چنین حمله ای انجام نداده. خبرهای تکمیلی در بخش‌های بعدی با آگاهی شما می‌رسد.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه نشستی اضطراری برای بررسی حمله شیمیایی اخیر به شهر دوما در سوریه برگزار کند. درخواست تشکیل نشست شورای امنیت را 9 عضو از 15 عضو این شورا شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، لهستان، هلند، سوئد، کویت، پرو و ساحل آج ارائه کردند. گزارش ها حاکی است که حمله شیمیایی شامگاه شنبه به اطراف شهر دوما در سوریه دست کم به کشته شدن 49 غیر نظامی منجر شده، اگرچه برخی گزارش ها از تلفات بیشتر حکایت دارد. در همین حال روسیه هم در درخواست جداگانه خواستار نشست دیگری در شورای امنیت در روز دوشنبه شده است. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مقام روس خبر داده که این نشست قرار است به موضوع تهدیدها علیه امنیت بین المللی بپردازد. در حالی است که روسیه همواره قطعنامه‌ها علیه حکومت بشار اسد را در شورای امنیت وتو کرده و در کنار جمهوری اسلامی ایران مهمترین متحد بشار اسد محسوب می‌شود.
حمله شیمیایی به دومای سوریه واکنش‌های گسترده بین‌المللی را هم به همراه داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حساب توییتر خود با حیوان توصیف کردن بشار اسد، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و سوریه را مسئول این حمله شیمیایی دانست و نوشت که این موضوع بهای سنگینی برای آنان به دنبال دارد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم با محکوم کردن این رویداد در حساب توییتر خود نوشت رژیم اسد و متحدانش باید به این رفتار وحشیانه پایان دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در بیانیه اعلام کرد که از گزارش‌های منتشر شده درباره حمله شیمیایی در دوما و هدف قرار گرفتن غیر نظامیان یکه خورده است. اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه فرانسه و انگلیس هم حمله شیمیایی در دوما را به شدت محکوم کردند. روسیه اساساً وقوع حمله شیمیایی در این منطقه را تکذیب کرده و وزارت خارجه ایران و سوریه استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی را ادعای غیر منطقی و توطئه‌آمیز توصیف کردند.
شورای امنیت در حالی قرار است درباره حمله شیمیایی به شهر دوما در سوریه نشست اضطراری برگزار کند که آمریکا و روسیه مواضع متفاوتی در این باره اتخاذ کردند. برای بررسی بیشتر مواضع مختلف همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا. آقای روشندل، اول از موضع آمریکا و دونالد ترامپ درباره حمله شیمیایی در دوما شروع کنیم. موضع واشنگتن رو چگونه ارزیابی میکنید؟
موضع شخص رئیس جمهور آمریکا با اون توییت مشهور شروع شد. در واقع شدیدترین واکنش به شخص ولادیمیر پوتین، ایران و بشار اسد بود و از بشار اسد با واژه اصلاح حیوان یاد کرد در اون پیام خودش و برصورت نشون میده که تا چه حد از این حمله شیمیایی ناراحت بوده و میخواسته که به هر نحوی شده این بیپاسخ نمونه. البته این با توجه به حرفایی که هفته پیش زده شد و شخص ترامپ خواسته بود که نیروهای آمریکایی را از اونجا فرا بخوانه، یک تغییر جهت خیلی محسوسی هستش و متقابلا به اصطلاح حمایت ها و تا حدودی انتقاداتی رو متوجه شخص رئیس جمهور کرده. با وجود بر این پیشبینی هایی میشه که احتمالاً آمریکا دست به اقدام نظامی خواهد زد که میتونیم راجعش البته صحبت کنیم.
و موضع روسیه و ایران متحدان بشار اسد رو چگونه تحلیل میکنید؟
دو متحد بشار اسد یعنی روسیه و ایران در درجه اول منکر قضیه هستن، یعنی علارغم این که فیلم هایی که از واقع در سوشال میدیا داره دست به دست میشه نمیتونه ساختگی باشه، اینها معتقدن که انتشار این قضیه بخشش جعل و تبلیغات و بخشش توطئه آمیز هست. یعنی مثلا وزیر سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو گفته که این یک ادعای غیر منطقی است، برای اینکه سوریه در موضع برتر است و لزومی نداره این کار رو بکنه. و روسیه هم معتقد استش که اینها در واقع تبلیغات آمریکاست و یا اینکه جعل هست درش و در حقیقت زیر بار واقعیت قضیه نمیرن و از طرف دیگه صحبتی میکنن که از ساعتی پیش در سوریه گروه به اصطلاح مخالف بشار اسد در حال تخلیه غوطه شرقی هست و انگار هیچی از هیچ آب از آب تکون نخورد.
خب در این وضعیت چه سناریوهایی ممکنه اتفاق بیفته؟ آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟
فشارهای زیادی روی شخص ترامپ هست با توجه به اینکه امروز در واقع با فاصله 3-4 روز سالگرد حمله است که در سال گذشته آمریکا به سوریه کرد در پاسخ یک حمله شیمیایی دیگه که چندان کارآمد هم نبود و نتونست تغییرات ایجاد بکنه. حالا مثلا سناتور جان مکن، سناتور لینزی گراهام، اینها همه معتقد هستن که موقعی هستش که یک اقدام مشخصی در مقابل روسیه و ایران و همینطور شخص بشار اسد صورت بگیره. و حتی بعضی سناتورهای دموکرات از اقدام حاد نظامی حمایت میکنن. بنابراین اقدام نظامی خودش یکی از سناریوها هستش. و با توجه به این که ساعتی دیگه سازمان ملل شورای امنیت در این مورد نشست و بررسی داره، احتمال این هم وجود داره که شورای امنیت که هم راه رو برای یک اقدام حاد باز بگذاره، اگرچه قطعا با اگر به رأی گیری بکشه ممکنه که با وتوی روسیه همراه باشه. از طرف دیگه خود روسیه خواهان تشکیل یک جلسه سوای شورای امنیت، جلسه به دنبال شورای امنیت است، به دلیل اینکه احساس میکنه که اقداماتی در پیشه که میتونه امنیت بین المللی رو به خطر بیاندازه و این خودش نشون میده که روسیه در این قضیه برصورت نگران اقدام نظامی از جانب ایالات متحده هم است.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز یکشنبه حدود 500 تومان افزایش یافت و تا 5750 تومان نیز فروخته شد. آنچنان که منابع خبری گزارش کردند بعد از ظهر یکشنبه بعد از این جهش قیمت بازار ارز در تهران به حالت نیمه تعطیل درآمد و صرافی ها با نصب تابلوهای دلار نداریم فروش نداریم ارزهای خارجی دیگر را خرید و فروش کردند. بر اساس خبرهای یورو هم دیروز یکشنبه به مرز 7000 تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی 1,820,000 تومان گزارش شده است. بر اساس امروز دوشنبه نمایندگان مجلس ایران نشستی مشترک با دولت و مقامهایی از بانک مرکزی برگزار کنند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران به شکل فزاینده گران شده و این در حالی است که در بازارهای جهانی با رکود همراه بوده است.
برخی مقام‌های سیاسی آمریکا گفتند در جریان گفتگوهای محرمانه میان مقام‌های کره شمالی و ایالات متحده، پیونگ‌یانگ درباره گفتگو بر سر خلع سلاح هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. به گزارش رویترز، مقام‌های دو کشور تماس‌های محرمانه‌ای داشتند که در جریان آن کره شمالی اعلام آمادگی کرده درباره خلع سلاح هسته‌ای گفتگو کند. مقام‌های دولتی آمریکا که رویترز نامی از آنها نبرده، تأکید کردند که تماس‌ها میان ایالات متحده و کره شمالی در حال حاضر در سطح ابتدایی است. به جز رویترز، دیگر رسانه‌های معتبر آمریکایی هم خبرهای مشابهی را در این باره منتشر کردند. پس از علنی شدن دعوت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای دیدار و گفتگو و پذیرش این دعوت از سوی آقای ترامپ، گفته شد که دو طرف در پایان ماه مه گفتگو می‌کنند. محور مذاکره های شبه جزیره کره مسئله خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است و این در حالی است که پیش از این و در ماه‌های گذشته تنش و بحران در شبه جزیره کره به طور فزاینده‌ای بالا گرفته بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روی سخنم با روحانیون و رهبر ایران است. دیدم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟ پیر و جوان، خرد و کلان، مذهبی و غیر مذهبی، همه و همه می دانند که تمام این کشتارها در منطقه و سوریه زیر نظر روحانیون و رهبر ایران است. جواب خدا را چه خواهید داد ای ناجوان مردان؟
از آقای ترامپ مخلصانه عاجزانه میخواهم که یک حرکتی نوین بر علیه این جسومه فساد بشار اسد انجام دهد و این سرزمین را از این فساد بشار پاک کند.
باز دوباره داریم رو به تابستون میریم و روزخانی و مرثیه خانی در مورد کمبود آب شرب مطرحه. چند روز دیگه باید مسئله حجاب مطرحه. این گرفتاری کشوره. آخه با کی طرفت شما؟ فکر میکنین این دوره مال 50 سال قبله؟ نفس بکشید، مردم از طریق اینترنت و اطلاع رسانی در جریانن. چرا اینجوری میکنید با مردم؟ چرا واقعیات رو نمیگید؟ بگید آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباهات زیادی کردیم، مردم به فلاکت رسوندیم، حالا عاجزانه از مردم خواهش میکنیم آب کم بخورن. اینجوری بگید.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، افزایش قیمت دلار تیتر اصلی بسیاری از روزنامه‌های امروز دوشنبه است. روابط روزنامه‌ها از چگونگی رکوردشکنی قیمت دلار چگونه است؟
امروز علاوه بر اینکه تیتر بسیاری از روزنامه‌ها به این رکوردشکنی اختصاص داره، طراحی صفحه‌ای که بسیاری از روزنامه‌ها هم تعقیب کرده، روزنامه ابتکار با الهام از طرح دلار یک طرحی رو در صفحه یک منتشر کرده و قیمت رکوردی رو که زده شده 5700 تومان در این طرح اشاره کرده بهش و با تیتر جنجال دلار در شهر نوشته که روز گذشته در بازار ارز تهران قیمت دلار از 5250 شروع شد و به 5700 تومان رسید ثانیه و دقیقه به دقیقه قیمت ها بالا میرفت و پایین میومد و تغییر میکرد، اونطوری که این روزنامه نوشته. روزنامه اعتماد هم همین کار رو انجام داده، صفحه‌ای که خودش رو با یک گرافیک متفاوتی که مرتبط هست به رکوردشکنی دلار چاپ کرده با تیتر به وقت دلار و گزارش لحظه به لحظه داده. نوشته که با 5250 تومان آغاز شد قیمت دلار روز گذشته در بازار ارز تهران، بعد به 5350 رسید، هنوز به ساعت 11:30 و 12 ظهر نرسیده بود، از 5440 به 5500 تومان رسید و سرانجام بنوشته این روزنامه بین 5700 تا 5800 تومان قیمت دلار رسید. روزنامه صبح نو که روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا این تیتر پرسشی رو در صفحه یک آورده، قیمت دلار الان یا الان، که اشاره است به طنزی که در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته دست به دست می‌شد که قیمت لحظه به لحظه دلار در حال افزایش بود. بر روزنامه وطن امروز هم از آشفت بازار دلار گزارش داده و نوشته روز گذشته صف‌های طولانی هم از ساعت 6 صبح برای خرید دلار تشکیل شده بود.
به صفحه یک روزنامه‌ها اشاره کردی که طرحی از دلار دارن، حتی در روزنامه‌های ورزشی هم به چشم می‌خوره. من روزنامه گل رو داشتم نگاه می‌کردم، مال امروز صبح رو، طرحی از دلار بود و پرداخته بود از منظر ورزشی که دستمزد شفر و برانکو و کیروش چگونه باید پرداخت بشه با این افزایش قیمت دلار. اما چهرم چه ارزیابی دارن روزنامه هست دلایل افزایش قیمت دلار؟
روزنامه ها نگاه های متفاوتی دارن به دلایل افزایش قیمت دلار. روزنامه جهان صنعت با تیتر بحران هدایت شده به سکوت و همراهی دولت در جهش قیمت دلار اشاره کرده. در سرمقاله این روزنامه تاکید شده که معمولا وقتی که قیمت دلار در ایران افزایش پیدا میکنه و دولت همسو نیست با اون، بازار امنیتی میشه، بگیر و ببند میشه، نیروی انتظامی میره در بازار ارز تهران، دلال ها رو بازداشت میکنن. اما این اتفاقات روز گذشته رخ نداده و جهان صنعت اشاره کرده که خود آقای روحانی و دستیاران و مشاوران ایشون هم بیمیل نیستن که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه. روزنامه دیگری که باز در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست که آقای جمشید پژویان که خودش اقتصاددان هست نمیشه، دو عامل اصلی وجود داره برای این جهش قیمت دلار. یکی اظهارات رئیس جمهور آمریکا و تهدیداتی است که ممکن هست درباره خروج از برجام پس از اون بازگشت تحریم‌ها ایران رو در واقع دچار مشکلات تازه‌ای بکنه. و نکته دوم به گفته ایشون کاهش نرخ سود بانکی هست که منجر شده نقدینگی‌ها از مؤسسات مالی و بانک‌ها به بازار ارز هدایت بشه. روزنامه کیهان نوشته که دستاورد دولت از برجام و تلگرام افزایش قیمت دلار هست. این روزنامه نوشته دلار شده 5800 تومان. بر روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران، عوامل مختلفی رو به اشاره کرده، به بی‌اعتمادی مردم هم این روزنامه اشاره کرده و نوشته مجموعه تهدیدات خارجی و مسائل داخلی منجر به این اتفاق شده.
خب شهرام، آیا روزنامه‌ها گمان زنی های سیاسی هم مطرح کردن در مورد افزایش قیمت دلار؟
امروز روزنامه آرمان در تیتر یک خودش با عنوان کودتای ارضی این ماجرا رو توصیف کرده و از دست‌های پشت پرده‌ای در پشت ماجرای نوسان قیمت ارز و رکوردشکنی قیمت دلار حکایت کرده. اشاره کرده که مخالفان دولت آقای روحانی دست به دست هم دادن تا ایشون رو در که بعدش یا یکی از شعارهای اصلیش این بود تثبیت قیمت ارز بود رو پیش مردم شرمنده بکنن. و روزنامه شرق هم به طور ضمنی نه به شکل مستقیم در تیتر اصلی خودش نوشته که حالا جناح مقابل آقای روحانی در صدد این هست که یک رئیس جمهور نظامی رو روی کار بیاره. این اتفاق که با پیشنهاد آقای حسین الله‌کرم و شماری دیگر از چهره‌های اصولگرا مورد توجه روزنامه شرق قرار گرفته. بنوشته این روزنامه ممکن هست در پایان دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی با کاندیداتوری قاسم سلیمانی رخ بده، یا حتی ممکن هست زودتر این اتفاق بیفته. روزنامه سازندگی هم از این ماجرا به عنوان فتنه دلار یاد کرده که اون هم ریشه‌های داخلی رو بیشتر و قوی‌تر دونسته در افزایش قیمت دلار.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
اما سرخط خبرها، آنچنان که خبرگزاری ها گزارش کردند، عصر امروز دوشنبه قرار است نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی حمله شیمیایی اخیر به دوما در سوریه برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حساب توییتر خود با حیوان توصیف کردن بشار اسد، روسیه، ایران و سوریه را مسئول حمله شیمیایی دوما خواند و نوشت که این موضوع بهای سنگینی برای آنان دارد. ایران و سوریه نقش داشتن دمشق در این حمله را رد کردند. قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران روز یکشنبه حدود 500 تومان افزایش یافت و تا 5750 تومان نیز فروخته شد. برخی مقام‌های سیاسی آمریکا میگویند در جریان گفتگوهای محرمانه میان مقام‌های کره شمالی و ایالات متحده، پیونگ‌یانگ درباره گفتگو بر سر حل سلاح هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. وزیر نیرو با هشدار درباره وضعیت تولید برق و تأمین آب شرب در ایران گفت که در تابستان امسال خاموشی اجتناب ناپذیر است و وضعیت آب شرب نیز در برخی مناطق ایران بحرانی است. پلیس آلمان از بازداشت 6 مرد جوان خبر داده که مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله با چاقو در مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه در برلین بودند. به گزارش رویترز 4 مظنون با انیس آمر، شهروند تونسی که در زمستان سال 2016 میلادی با کامیون به جمعیتی در بازار کریسمس برلین حمله کرد و دست کم 12 تن را کشت، ارتباط داشتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در صورت برهم خوردن توافق هسته‌ای وین، جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را در مدت 4 روز دوباره از سر بگیرد. چند روز پس از آنکه ریچارد را تکلیف در گفتگو با رادیو فردا گفت همسرش نازنین زاغری وسیله چانه‌زنی تهران و لندن درباره یک بدهی قدیمی است، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را رد کرد. رئیس رسانه‌های دولتی سوریه میگویند شورشیان گروه جیش الاسلام که کنترل شهر دوما در قوطه شرقی را در دست دارند بر سر تخلیه این شهر به توافق رسیده و نخستین گروه از آنها نیز دوما را ترک کردند. جمعی از فعالان ملی مذهبی در اعتراض به سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیانیه منتشر و از آن اعلام براءت کردند. در این بیانیه آمده که این رویکرد هزینه‌های مادی و انسانی فراوانی را در 4 دهه گذشته بر مردم ایران تحمیل کرده است.
سری بزنیم به دنیای هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد هنری از فرانکفورت. نمایش لیر شاه از مهمترین آثار ویلیام شکسپیر به کارگردانی مسعود دلخواه، استاد دانشگاه و کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت. در نشست خبری نمایش اعلام شد که اکبر زنجانپور بازیگر معروف تئاتر نقش لیر شاه رو بر عهده داره. آقای سرکوهی، مسعود دلخواه چه برداشتی از این نمایش به روی صحنه خواهد برد؟
مسعود دلخواه از کارگردانان خوب ایران هستش. میدونید در سال 96 برنده جایزه بهترین کارگردانی کانون ملی منتقدان تئاتر ایران شد برای اجرای نمایش بیگانه بر اساس رمان از آمریکامو. همچنین در بخش بین الملل 36 جشنواره تئاتر فجر جایزه دریافت کرد به خاطر نمایش مفیستو که نمایش بسیار دشواری هست. جاش به هر حال همیشه کارهای دشوار کرده. حالا در نمایش لیشا یا شاهلیر کینگ لیر بستگی که چطور ترجمه میکنیم رو قراره باید بستا به صحنه ببره. نادر مشایخی آهنگسازی رو بر عهده گرفته، قراره یک گروه کر برای این نمایش راه اندازی کنه. همونطور که گفتید هنرمند بسیار مشهور اکبر زنجانپور در قرار نقش شاهلیر رو بازی کنه که میدونید این یک افتخار بزرگ هست، یک چالنج بزرگ هست در دنیا تو بعد در مثلا که کسی بتونه که در این نقش به اصطلاح هنرمندی بازی کنه و بتونه نقش رو به خوبی ایفا بکنه. حالا آقای دلخواه در مصاحبه گفته که نمیخواد یک به اصطلاح اجرای کلاسیک از این نمایشنامه به دست بده. میدونیم این نمایشنامه از زمانی که نوشته شده تا حالا بسیار اجرا شده، هنوز اجرا میشه، هزاران برداشت مختلف داره، فیلمهای گوناگون بر اساس ساخته شده. گفته که من نمیخوام یک اجرای برداشت کلاسیک بدم و بلکه میخوام با یک نوع ساختار شکنی این نمایش رو به صحنه بیارم و به شکل مدرن و با گروه بزرگ حرفه‌ای. حالا باید دید تا چند موفق خواهد شد، چون این خودش چالش بزرگی است.
منتقدان نمایش لیر شاه رو از مهمترین آثار شکسپیر میدونن. این نمایش همونطور که شما اشاره کردین از زمان نگارشش تا کنون بارها روی صحنه رفته، همچنان اجرا میشه و فیلم‌هایی هم ازش ساخته شده. چه شاخصه هایی سبب شده که موضوع این نمایش همچنان زنده و بروز باشه؟
آندرو برالی از بزرگترین شکسپیر شناسان جهان میگه که در همه ادبیات جهان هیچ چیز اصیل‌تر و زیباتر از نمایش شکسپیر در شاهلیر نیست. اینکه چگونه رنج‌های لیر در او عظمت و بزرگی را زنده می‌کند و طبع انسانی او شکفته می شود. این نمایش را میگه یکی از بهترین، اگر نگیم بهترین نمایش شکسپیر، بهترین اثرش، بلکه یکی از بهترین ها میدونن. در 1600 او در این نمایش رو در 5 پرده نوشته و شاید منتقد میگن این بدبینانه‌ترین نمایش شکسپیر هست. مردان و زنان اشراف در این جامعه همه شاهزادگان تاریکی و ظلمت هستند. پلیدی و پلشتی رو در نهاد انسانی بررسی میکنه. خیانت، جنایت، دروغی و نیرنگ رو که در لایه‌های زیرین انسان ها نهفته است. در این حال انتقادی ترین نمایش شکسپیر هم هست. شکسپیر در واقع در این نمایش درون قدرت مطلقه رو میشکافه و تصویری دهشتناک از مناسبات قدرت به دست میده و همین دلیل این نمایش همیشه هنوز قدرت‌ها هستن، قدرت‌های سیاسی هستن، قدرت‌های مذهبی هستن و همین دلیل این نمایش تحلیل قدرت هست همچنان موضوع روز هست. همونطور که گفتم هیله، نیرنگ، دسیسه، توطئه، خیانت و جنایت که از کارهای روزمره قدرت هست در این نمایش به خوبی نشون داده شده. می‌دونیم که شاهلیر به اصطلاح 3 دختر داره، بعد آزمایش میکنه که کی بیشتر رو دوست داره، بعد این چی غلط میرسه که دختر کوچیکشون رو دوست نداره. بنابراین مثلا منطقه شاهی خودش رو بین 2 دخترش تقسیم میکنه، دختر سوم از ارث محروم میشه. اما بعدن ما به تدریج میبینیم که اینطور نیست، بلکه اون دخترها پس از اینکه به اصطلاح قدرت رو به دست میگیرن خود این رو طرد میکنن، خود شاهلیر رو. و در اینجا یک دلقک هست که میگن صدای شکسپیر هست و صدای عقل بشری هست و صدای انتقاد بشری به قدرت هست و او به اصطلاح با شاهلیر میمونه و به اون نشون میده که چقدر نادان بوده، چون به رغمی که خودش قدرت داشته اما قدرت رو و میکانیزم قدرت رو نمیشناخته. و بعد اما این دلقک میکانیزم قدرت رو میشناسه و میدونه که قدرت سیری ناپذیر هست و همه رو نابود میکنه. در واقع دلقک به شاهلیر میگه تو با بخشیدن قدرت واقعی به دختران خودت رو هیچ کردی و بعد از هیچ میزاید. این مثلا شاهلیر البته دیوانه میشه، مثلا تحت این فشارها و رنجهای گوناگون در نمایش میبره، بعد فقیر و بیچیز میشه و بعد دلقک که یک انسان فرزانه است او رو به اصطلاح راه نمیکنه و میگه که تو مردی زیبا و حسابی بودی اما حالا صفر هستی و صفر اصلا هیچ نیست. من دلقکم، از تو مهمترم، برای که حداقل من دلقک هستم و تو هیچ نیستی. و الان هیچ بودن که شاهلیر رو دیوانه میکنه و بعد تجاوز و جنایت های گوناگونی رخ میده در نمایش و سرانجام اون موقع که فقیر میشه، آواره میشه، سرگردان میشه، میفهمه که هیچ عدالتی برای فقرا وجود نداره و میفهمه که عدالت آن چیزی هست که ثروتمندان و قدرتمندان رو راضی میکنه. در واقع شکسپیر در پایان نمایش میمیره اما او به اصطلاح بر ارزش های معنوی آگاه میشه و انسانیت خود رو پس از دوباره یافتن خرد باز میابه. به هر حال این تضاد بزرگی که او تصویر میکنه در این نمایش و تحلیل قدرت شاخصه مهمی است که این نمایش تا امروز زنده و بروزه.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. در مسافرت‌های ورزشی خیلی پیش اومده که یک تیم به دلیل معطلی در فرودگاه، تأخیر در پرواز یا لغو پرواز دچار مشکل بشه و بارها با اخبار مشابه مواجه بودیم. اما اتفاقی که دیروز در فرودگاه برای تیم دختران بسکتبالیست نفت آبادان افتاده بی سابقه است. اونا بلیت داشتن، کارت پرواز هم گرفتن، پرواز هم سر وقت انجام شد اما همراه این تیم نرفتن به دلیل اونچه که تصمیم مسئولان باشگاه نفت آبادان عنوان شده و هیچ توضیحی هم داده نشده بود تا ساعت اولیه بامداد امروز که چگونه تصمیم گرفته شده، چرا این بازیکن‌ها در فرودگاه بودن و همه چی مهیا بوده و چرا از پرواز جلوگیری شده. و جالبه که طبق خبری که خبرگزاری ها منتشر کردن به اونا گفته شده که در فرودگاه بمونید، دوباره براتون بلیت میگیریم، با پرواز بعدی میرید. اما باز این اتفاق هم نیفتاده و عکس ها و فیلم های متعددی منتشر شده که شرایط بسیار بد این بازیکنان رو نشون میده، خوابیدن در فرودگاه، خستگی، معطلی و در نهایت بلا تکلیف بازگشت به خانه، سفری که تا ساعت آغازین بامداد امروز در واقع انجام نشد و مسابقات هم فردا قراره برگزار بشه در اردن، رقابت‌های بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا و عدم اعزام تیم نفت آبادان. خبر بعدی، سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن برکنار شد. در فاصله فقط 2 ماه مونده به جام جهانی، وحید هالیلودزیچ سرمربی ژاپن از سمت خودش برکنار شده. تیم ملی فوتبال ژاپن بازی‌های خودش رو در جام جهانی بعد مقابل کلمبیا، سنگال و لهستان برگزار کنه. حالا قراره سرمربی جدید در آستانه آغاز جام جهانی برای این تیم انتخاب بشه. دوشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز 20 فروردین ماه. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
با من همراه باشید، با خبرها برمیگردم.